سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در کنفرانس بین‌المللی در اندونزی روی اهمیت همبستگی با افغانها و اهمیت آموزش زنان افغان به منظور دستیابی به صلح، ثبات و رفاه پایدار تاکید شد. این کنفرانس بین‌المللی در مورد آموزش زنان افغان دیروز به میزبانی مشترک اندونزی و قطر دایر شد و در آن نمایندگان 20 کشور و سازمان به شمول ایالات متحده آمریکا، قطر، اندونزی و پاکستان اشتراک داشتند. در اعلامیه پایانی این کنفرانس بر حدود 10 نکته از جمله بر گفتگوهای بین الافغانی، نقش زنان افغان در انکشاف، صلح و ثبات تاکید شده است. در این کنفرانس هیچ نماینده ای از طالبان اشتراک نداشت. طالبان از بازگشت دوباره به قدرت در اگست سال گذشته در افغانستان دختران بالاتر از سنف ششم را از آموزش محروم ساخته و زنان افغان نیز اجازه کار در اکثر مؤسسات را ندارند. مؤسسه حمایت از کودکان میگوید که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 50% افزایش یافته. عاشق الله مندوزی سخنگوی این اداره شام گذشته به رادیو آزادی گفت که وضعیت مردم به ویژه کودکان در زمستان پیشرو در افغانستان نگران کننده است.
بر اساس تحقیقات تازه که دفتر حمایت از اطفال انجام داده است، تعداد اطفال مبتلا به سوء تغذیه نیز 50% افزایش یافته است.
بر اساس آمار رسمی اداره حمایت از کودکان، در حال حاضر شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به حدود 4 میلیون تن میرسد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان میگوید که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان افزایش نیافته و آنها برای درمان این کودکان 800 مرکز صحی ایجاد کرده‌اند. اداره زنان سازمان ملل متحد میگوید اعضای جامعه مدنی میخواهند که به همه دختران در افغانستان اجازه رفتن به مکاتب داده شود. انتظار میرود که این اداره فردا در پایان کمپاین 16 روزه محو خشونت در برابر زنان اعلامیه را نشر کند. اداره امور زنان سازمان ملل متحد میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه از همکاران این اداره در جامعه مدنی پرسیده که بگویند در حال حاضر با زنان و دختران افغان چه واقع می شود. در پیام ویدیویی که توسط این اداره به اشتراک گذاشته شده آمده که بیش از نصف جمعیت افغانستان زنانند و بسته ماندن مکاتب برای آنها و معنی ویرانی جامعه افغانستان است. در این پیام از جامعه جهانی خواسته شده که صدای زنان افغانستان را نادیده نگیرند. طالبان با حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان محدودیت های زیاد را بر زنان و دختران وضع کردند که ممانعت از کار، آموزش و حتی بیرون شدن از خانه از مهمترین این محدودیت هاست. شماری از مردم تهران شامگاه دیروز در چندین منطقه سرک ستارخان در تهران با سردادن شعارها به اعدام محسن شکاری، یکی از معترضان دستگیر شده، در مظاهرات سرتاسری اعتراض کردند. در شماری از مناطق دیگر تهران و سایر شهرهای ایران نیز مردم با برپایی تجمعات و تظاهرات به اعدام او اعتراض کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران محسن شکاری، این معترض 23 ساله را به دلیل بستن سرک ستارخان در تهران در جریان تظاهرات به محاربه متهم کرده و حکم اعدام او صبح دیروز اجرا شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، شماری از کشورها و نهادهای حقوق بشر نیز به اعدام محسن شکاری توسط جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و آن را نشانه از تشدید تلاش‌های حکومت ایران برای سرکوب مخالفت‌ها و اعتراضات دانستند. اسلام آباد از فهرست تازه واشنگتن که پاکستان را در بین کشورهای قابل نگرانی از لحاظ آزادی‌های مذهبی قرار داده انتقاد کرده است. ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته در کنار پاکستان، چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی و کره شمالی در مجموع 11 کشور را در فهرست قرار داده که از آزادی‌های مذهبی تخطی می‌کنند و یا هم این آزادی‌ها را نادیده می‌گیرند. به این اعلام آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، وزارت خارجه پاکستان دیروز واکنش نشان داد. به گفته این وزارت، گزارش آمریکا مخالف با واقعیت‌های عینی است. مقامات اوکراینی دیروز ادعا کردند که نیروهای روسیه چندین راکت انداز را در نیروگاه اتمی تعطیل شده زاپوروژیه در اوکراین نصب کردند. به گفته مقامات اوکراینی، این حرکت روسیه نگرانی را ایجاد کرده که از این بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا به حیث پایگاه فیر راکت بر قلمرو اوکراین و تشدید خطرات تشعشعات رادیواکتیو مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، شرکت هسته‌ای اوکراین در اعلامیه‌ای گفته که نیروهای روسی که این نیروگاه را اشغال کردند، چندین راکت انداز چندگانه گراد را در نزدیک یکی از 6 ریاکتور هسته‌ای نیروگاه اتمی زاپوروژ قرار دادند. این ادعا به طور مستقل قابل تایید نیست. کرواسیا به منطقه شنگن اروپا پیوست و شهروندان آن می توانند بدون پاسپورت به کشورهای عضو این منطقه سفر کنند. جمهوری چک که در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، دیروز در توییتر اعلام کرد که این اقدام از جنوری سال 2023 قابل اجرا خواهد بود. این تصمیم پس از نشست وزرای داخله و عدلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اتخاذ شد. نامزدی بلغاریا و رومانیا برای عضویت در منطقه شنگن پذیرفته نشد. منطقه شنگن شامل 26 کشور است که 22 کشور عضو اتحادیه اروپا، آیسلند، لختنشتاین، نروژ و سوئیس را شامل می شود. نهادها و کشورهای مختلف به اعدام علنی یک مرد در افغانستان توسط طالبان باز هم واکنش نشان داده و خواستار توقف فوری اجرای چنین احکام شدند. شازافر سفارت آمریکا برای افغانستان، حکومت‌های بریتانیا و استرالیا، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چندین نهاد دیگر گفتند که اعدام‌های علنی اهانت به کرامت انسانی است و نباید اجرا شود. ولی حکومت سرپرست طالبان از این اقدام دفاع کرده، میگوید که سایر کشورها نباید در مسائل داخلی افغانستان مداخله کنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
واکنش های جهانی به اعدام علنی مرد به نام تاج میر در ولایت فرا به دستور طالبان ادامه دارد و کشورها و نهادهای مختلف گفتند که اجرای چنین احکام خیلی آزاردهنده و غیر قابل پذیرش است. کارن دکر، شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان گفته که اعدام علنی در برابر صدها تن در فرا باید نکوهش شود. او در پیام در توییتر دیروز همچنان افزود که مجازات مسائل جنایی امانند رقابت‌های ورزشی در برابر چشمان مردم اهانت به کرامت و حقوق بشری تمامی افغان‌هاست. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، دیروز در توییتر گفت که اعدام علنی در فرا که در آن شمار از مقام‌های ارشد طالبان اشتراک کردند، تخطی از حقوق زندگی، برخورد یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم اعدام علنی در ولایت فرا در غرب افغانستان را نکوهش کرده و گفته است که این اقدام مغایر و مخالف با قوانین بین المللی مدنی و حقوق سیاسی است. پیش از این هم از مقامهای طالبان از سوی نهادهای حقوق بشری و اداره های سازمان ملل متحد خواسته شده بود که در افغانستان باید تمامی ماده های حقوق بشری به صورت کامل رعایت شود، زیرا افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است. هوگو شارتر، شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، هم در پیام در توییتر گفته که از شنیدن خبر اعدام علنی خیلی نگران شده است. به گفته او، بریتانیا مخالف اجرای حکم اعدام تحت هر گونه شرایط است. ماموریت استرالیا برای افغانستان هم گفته که این اقدام طالبان خیلی آزاردهنده و در سمت نادرست است. این ماموریت هم گفته که مخالف اجرای حکم اعدام تحت هر شرایط است. حکومت طالبان از اعدام علنی در ولایت فرا دفاع کرده و واکنش‌های جهانی در این مورد را مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در رشته توییت‌هایی که دیروز نشر کرد گفت که در آمریکا و اروپا هم به ادعای و اعدام وجود دارد. اما شورای اروپا در سال 1983 قطعنامه ای را پذیرفت که در آن اجرای حکم اعدام ممنوع شد. در امریکا هم حکم اعدام به ندرت به اجرا گذاشته می شود، علنی نیست و به وسیله تزریق ادویه پس از طی مراحل خیلی حساس و موشگافانه اجرا می شود. طالبان در دوره نخست حاکمیتشان میان سالهای 1996 تا 2001 میلادی احکام سنگسار، قطع اعضای بدن، شلاق زدن و اعدام علنی را به اجرا می‌گذاشتند. اکنون بار دیگر نگرانی‌ها از بازگشت افغانستان به آن سالها افزایش یافته، زیرا در کنار اعدام ده‌ها تن در ولایت‌های مختلف از جمله پروان، لوگر و تخار شلاق زده شدند، آن هم در ورزشگاه‌ها با حضور صدها تن. در حدود 16 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تهاجم روسیه بر اوکراین توازن قدرت را در آسیای میانه تغییر داده. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید، در حالی که کشورهای آسیای میانه از روسیه دور میشوند، در حقیقت بین دو سنگ آسیاب قرار گرفتند. رادیو آزادی. در حالی که روسیه با جنگ در اوکراین دست و پنجه نرم می کند و چین با امضای یک توافقنامه نظامی جدید با تاجیکستان در حال تعمیق ردپای امنیتی خود در آسیای میانه است، این منطقه که از روسیه دور می شود در بین دو شعله آتش قرار گرفته است. در نتیجه توافق ماه گذشته، تاجیکستان موافقت کرد که تمرینات منظم ضد تروریسم را یک جا با نیروهای امنیتی چین در قلمرو خود انجام دهد. پرسونل نظامی تاجیکستان و چین از سال 2015 میلادی به این سو 3 تمرین نظامی دو جانبه را انجام دادند. اما قراردادی که در اواخر ماه نوامبر امضا شد، همکاری نظامی روبرشت بین این دو کشور را رسمیت بخشیده و جاه طلبی‌های در حال افزایش پیکینگ را در تاجیکستان و سایر کشورهای آسیایی میانه متبارز می‌سازد. به عقیده کارشناسان، تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه موجی از تکانه‌های شدید ژئوپلیتیک را به سراسر آسیای میانه وارد کرد و فرضیات دیرینه را در موارد توازن قدرت در منطقه تغییر داد. تیمور عمروف، یکی از اعضای بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، به رادیو آزادی گفت که تاجیکستان با امضای توافق اخیر با چین می‌خواهد اتکای خود را به روسیه تغییر دهد. اما به عقیده عمروف، سوال بزرگ این است که آیا روسیه با این حرکت موافق است یا خیر؟ به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، تاجیکستان رسما انکار میکند که نیروهای امنیتی چین یک پایگاه امنیتی را در امتداد سرحد تاجیکستان با افغانستان یک جا با همتایان تاجیکشان اداره میکنند. پیکینگ در حال بازسازی پایگاه‌های سرحدی قدیمی زمان شوروی و ایجاد پوسته‌های بازرسی جدید در امتداد سرحد طولانی تاجیکستان با افغانستان است. رافالو پانتوچی، عضو ارشد مؤسسه خدمات متحد سلطنتی لندن و اینستیتوت مطالعات بین‌المللی اس راجا راتنام در سنگاپور، میگوید در حالی که جنگ اوکراین فرصتی را برای آسیای میانه فراهم کرده تا همکاری‌هایشان را با بسیاری از کشورها گسترش دهند، اما تهاجم مسکو، محاسبات پیکینگ برای آسیای میانه و شیوه برخورد با روسیه در منطقه خنثی نشده است. پانتوچی به رادیو آزادی گفت که سال جاری سال تغییرات عمده بوده، اما به زبان چینی همه چیز به طور چشمگیر تغییر نکرده. سرحدات صعب العبور تاجیکستان با افغانستان منبع نگرانی دائمی برای آنها بوده و این چیز است که آنها میخواهند با آن کنار بیایند. به گفته پانتوچی، در حالی که چین نگران بی‌ثباتی است، اما تمایلی هم برای تبدیل شدن به یک داور برای حل مشکلات این منطقه ندارد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
جام جهانی فوتبال قطر از امشب میان پرقدرت ترین تیم ها در مرحله یک چهارم نهایی ادامه پیدا می کند. ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان، برزیل قهرمان 5 مرتبه‌ای جام جهانی در ورزشگاه تعلیم و تربیه شهر اریان قطر برابر کرواسیا نایب قهرمان دور قبلی به نبرد سنگین می پردازد. این مسابقه را مایکل اولیور از انگلستان قضاوت می کند. برنده این دیدار در نیمه نهایی مقابل یکی از تیم های هلند و یا آرژانتین رقابت خواهد کرد. در دیدار بعدی، تیم هلند که اکثراً جز تیم‌های برتر جام جهانی در ادوار گذشته بوده است، مقابل تیم قدرتمند آرژانتین قرار می‌گیرد. این بازی ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان در ورزشگاه بین المللی شهر لوسیل قطر با قضاوت آنتونیو مات اولیوس اسپانیایی برگزار می شود. فردا شب نیز تیم ملی فوتبال پرتغال در برابر تیم شگفتی ساز مراکش رقابت می کند و در بازی دوم نیز تیم های ملی فوتبال فرانسه و انگلستان رقابت فوق العاده جذاب خواهند داشت.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به مجله فرهنگی